مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. ما روی چند در واقع جلسه گفتیم که ماجرای این آمریکا رو برای عزیزان و دوستان توضیح بدهیم. جلسه اول راجع به تاریخچه شکل‌گیری آمریکا، استقلالش، جنگ‌های استقلال، اون بحث‌هایی که بود و اینها صحبت کردیم و گفتیم چگونه لیبرالیسم شکل گرفت، چگونه لیبرالیسم شد در آمریکا و چگونه شعار آزادی یا لیبرتی و شعارهایی از این دست مطرح شد. گفتیم این شعارها پوششی بود برای چی؟ دقیقاً برای اینکه بتوانند هویت در واقع جدیدی که یعنی هویت آمریکا رو شکل بدن. چرا لیبرالیسم؟ گفتیم چرا لیبرالیسم؟
خاطر اینکه کسی علیه اعتقاد کسی دیگه‌ای موضع‌گیری نکنه، تنش رو بیارن روی قاعده‌های اجتماعی خودشون.
گفتیم که آمریکا ویژگیش یک جامعه چی بود؟ چی پذیر؟ مهاجر پذیر. بومی ها و سرخپوست های اونجا رو که غارت کردند و نسل‌کشی کردند و کشتند، حال هی مهاجر میپذیرفتند. مهاجرین موج اول سفید پوستان از اروپا، مهاجرین موج دوم سیاه پوستان آفریقایی، موجهای بعدی مهاجرین لاتینو از آمریکای جنوبی و موج‌های بعدی یا امواج بعدی از آسیا و جنوب شرق آسیا، خاور میانه یا به تعبیر ما غرب آسیا. همینجور هی جمعیت‌های متعددی به سمت در واقع آمریکا می‌رفت. خب این جمعیت ها طبیعی بود که مختلف داشتن، عقاید مختلف داشتن و این عقاید مختلف رو نمیشد با یک هویت، با یک نخ تسبیح صورت بندی و هویت بندی کرد که اون نخ تسبیح دینی باشد، چون بالاخره اینا یا مسیحی بودند یا یهودی بودند یا مسلمان بودند، اونم به انها و اقسام فرقه هایی که در اسلام و مسیحیت و یهودیت وجود داره. یه عده هم که اساسا بیدین بودند یا مثلا ادیانی مثل کنفوسیوس و این بحثا رو داشتند. خب اینجا بهترین کار این بود که اینها بیان و بحث لیبرالیسم به عنوان یک اعتقاد و باور رو جا بندازن که این بشه ایدئولوژی هویت بخش به اینها، بگوین تو هر چه هستی باش اما لیبرال باش. لیبرال به چه معنا؟ به معنای این که یک اصول و شاخصه هایی داره این لیبرالیسم که تو باید بهش متعهد باشی. یکی از اون اصول و شاخصه هاش آزادی فردی است که جان استوارت میل کتابش درباره آزادی آن لیبرتی، کتاب معروفی است که دوستان حالا درباره آزادی، کتاب درباره آزادی مال جان استوارت که میل حالا اگر اجازه بدید و توضیحاتی رو دادیم خدمت عزیزان که چی شد و چه گذشت، اگر اجازه بدید حالا راجع به ساختار داخلی آمریکا در واقع توضیح بدم. عده‌ای خیال میکنن آمریکا 1% و در مقابل 99% یک درصد ثروتمندان، 99% که اینها ذیل مثلا ثروتمندان زندگی میکنند. خب به نظر شما این گونه است؟ آمریکا 1% مثلا، کسی ممکن میگه خب این 99 جنبش 99% چنین دیگه، این 99% اگه اینجوریه چرا علیه این 1% قیامه مثلا آنچنانی نمی کنن، چرا تحمل می کنن؟ در حالی که یعنی این اشتباه فاحشی است که بعضی ها خیال می کنن 1% 99%. حرف درست چیست؟ حرف درست اینه 1% 9% 99% 90%. خب این 1% کیان؟ این 1% همونایی هن که ما گفتیم آمریکا رو شکل دادن. کیا آمریکا رو شکل دادن؟ سرمایه‌دارا، نجیب زاده هایی که مثلا حالا بودن اونجا. خب این 1% مولتی میلیاردرن. یعنی ما راجع به آدم هایی داریم صحبت میکنیم که بیش از 1 میلیارد سرمایه درآمد و خلاصه ثروت دارن. افرادی مثل خانواده راکفلر، افرادی مثل جف بزوس در کجاست ایشون؟ آمازون. افرادی مثل مارک زاکربرگ فیسبوک، افرادی مثل ایلان ماسک در تسلا، بیل گیتس در مایکروسافت، اینا اون 1% جامعه آمریکا رو شکل میدن. که این 1% کارش چیه؟ کارش اینه که این 9% رو جذب میکنه، دنیای واقعی میده و از طریق این 9% اون 90% رو جهت دهی میکنه، هدایت میکنه. 1% 9% 90%. این ساختار اصلی در آمریکا، اصطلاحاً بهش میگن دیپ استیت، دیپ استیت یا دولت پنهان، دولت عمیق، دولت پشت صحنه، دولت هدایت، دولت اصلی. در ساختار آمریکا ما با یک دولت اصلی مواجه هستیم، دیپ استیت. تا حالا شنیده بودید این رو؟ دیپ استیت چیه؟ ببینید، بله شما ساختار رو نگاه میکنی یک قوای سگانه است، ولی این ساختار روه. خب این دیپ استیت کیان؟ شبکه‌ای از نهادهای غیر رسمی و نفوذهای پشت پرده در داخل حکومت که بدون توجه به نتایج انتخابات یا تغییرات دولت‌ها همچنان قدرت و کنترل خود را بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی حفظ می‌کند. براشون فرق نمی‌کنه جمهوری خواهی بیاید، دموکراتی بیاید، بایدنی بیاید، ترامپی بیاید، این برود، آن بیاید، فرق نمی‌کنه. سیاست در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیش با ایناست. مفهوم دولت پنهان به این باور اشاره دارد که برخی نهادها و افراد در بخش‌های امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی به صورت مستقل از دولت‌های منتخب عمل می‌کنند و قدرت واقعی در دست آنهاست. که ویژگی اصلی این دیپ استیت چیه؟ یک، نهادهای غیر منتخب. اینا در انتخابات، در یک انتخابات رقابتی رأی نمیارن، اینا همیشه هستند در پشت پرده سیاست. این اصطلاح دیپ استیت رو شما بزنید، انگلیسیشو بزنید، فارسیشو بزنید، حالا فارسی که نه، انگلیسیشو بزنید، ببینید چقدر مطلب میاد. الان دعوا، الان اونجا ترامپ حرفش اینه، میگه دیپ استیت، دیپ استیت، دیپ استیت. میگه دیپ استیت نمیخواهد من بیایم، دیپ استیت نمیگذارد من کار کنم، دیپ استیت. همه چی حالا میام میگم، حالا یعنی اینا در واقع همه نوع نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی، تفریحی، همه رو در اختیار دارن، همه رو هدایت میکنن. چون اگه اینا نباشن که، این نهادها در اختیارشون نباشه که نمیتونن هدایت کنن و چیز بکنن. پس یکی از ویژگی‌های اصلی این دیپ استیت که دولت پشت پرده در اختیار در واقع این 1% هست، نهادهای غیر منتخب. پایداری در قدرت ویژگی دومشون، این نهادها در برابر تغییرات دولتی مقاومت میکنند. و سومین در واقع ویژگیشون کنترل پشت پرده است، کنترل پشت در واقع پرده. خب این دیپ استیت یک میلیتری اندستریال کامپلکس در اختیار داره، یعنی یه مجتمع نظامی صنعتی، میلیتری اندستریال کامپلکس، بله، میلیتری اندستریال کامپلکس. اندستریال یعنی صنعتی، میلیتری یعنی نظامی، نظامی صنعتی یا صنعتی نظامی، کامپلکس هم یعنی مجتمع و مجتمع نظامی صنعتی است. یک شبکه‌ای که بین ارتش، صنایع دفاعی و دولت، یعنی یه ضلعش ارتشه، یک ضلعش صنایع دفاعی، یک ضلعش هم دولته، دولت آمریکا. و جالبه چه کسی اول بار این اصطلاح military industrial complex رو مطرح کرد؟ جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود. کی؟ سال 1961 در سخنرانی وداع و خداحافظی خودش. کی بود این آقا؟ آیزنهاور کی بود؟ جنرال آیزنهاور کی بود؟ فرمانده ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم، فرمانده متفقین. بعدها این آقا میشه رئیس جمهور آمریکا. این رئیس جمهور آمریکا یک سخنرانی داره که در این سخنرانی ایشون به این اشاره میکنه. پس نهادهای نظامی، شرکت‌های صنعتی، دولت و کنگره که تصمیم گیرندگان سیاست‌های بودجه دفاعی و قوانینی که برای توسعه و خرید تسلیحات، بله، دولت و کنگره. من اون موقع که گفتم منظور دولت به معنای عامش، یعنی به معنای
ارتش، صنایع دفاع و کنگره.
کنگره، دولت و کنگره، یعنی دولت قوه اجرایی. تأثیرات مجتمع نظامی صنعتی بر ساختار سیاسی اجتماعی آمریکا چی بود؟ یک، افزایش بودجه نظامی. آیزنهاور تو اون سخنرانیش چی میگه؟ میگه ما قبلن خیش گاواهن درست میکردیم که باهاش زمین شخ بزنیم، الان موشک و اینا رو درست میکنیم. این بودجه نظامی کجا میره؟ شرکت ها و کمپانی های بزرگ دفاعی مثل لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن و رایتون که یک قراردادهای عظیم، قراردادهای چند ده میلیاردی با به تریلیون دلار میرسه، چندین تریلیون دلاری که اینها میبندن از طریق چی؟ با لابیگری که با کنگره دارن و لابیگری که با دولت دارن. تأثیرگذار بر سیاست خارجی هستند. برخی منتقدان معتقدند که مجتمع نظامی صنعتی منجر به اتخاذ سیاست‌های خارجی جنگ طلبانه تر شده است. تأثیر دیگری نوآوری در فناوری. مرز دانش کجاست؟ در صنایع پزشکی، در صنایع نظامی است. چرا؟ چون بله اون سرریزش میاد و اون جایی که دیگه بهش نیاز ندارن میاد جای دیگه. چهارمین ویژگی شکل‌گیری درهای چرخانه. درهای چرخان یعنی چی؟ درهای چرخان یعنی ندیدی چجوریه؟ در چرخ جلو بانک ها، هتل ها، بعضی جا شما مثلا یکی داره میره تو، یکی همزمان داره میاد بیرون، میچرخه دیگه، تو با چرخش میری داخل، یکی داره از داخل میاد بیرون. یعنی چرخ در به چرخانی بین دولت و صنایع نظامی دفاعی است. یه عده از صنایع نظامی دفاعی میرن تو دولت، یه عده از دولت میرن تو، همینجوری میچرخه دیگه. خب اینجوری این لابی بزرگ و قدرتمند هم دیگه رو سپورت میکنه، حمایت میکنه. یکی از کارهای دیگه این باعث میشه که کاملا این مجتمع نظامی صنعتی احزاب و گروه ها و اینا رو همه رو کنترل بکنه. چجوری کنترل میکنه؟ با چجوری میده؟ پول. چون آمریکا، در آمریکا یه چیزی دارن پدیده به نام پک، PAC. پک یعنی Political Action Committee، یعنی کمیته های اقدام سیاسی. بعد این کمیته ها کارشون چیه؟ این کمیته مثلا کارش اینه که بره شروع بکنه کمپین انتخاباتی حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه رو راه اندازی کنه یا هر کس دیگه. حالا کمپین چی میخواد؟ پول میخواد. چرا پول میخواد؟ چون در آمریکا همه چیز آزاده، خصوصیه، شما باید پول بدید تا پخش بکنم. مثل تلویزیون ایران یا برخی از کشورهای که دولتی هستن، شبکه ملی مثلا نیست، تو باید بری پول بدی خرج کن، چیز کنن، پخش کنن، برات کلیپ بسازن، برات تیزر تبلیغاتی درست کنند و برند. خب این نیاز به یک پول سرسام‌آور داره، بسیار زیاد. این پول رو از کجا به دست میارن؟ از کمپین، از در واقع افرادی که به این کمپین ها کمک میکنن، افراد یا شرکت ها یا گروه هایی که به این کمیته های سیاسی کمک میکنن. قبلا هم یک سقفی داشت، متوجه؟ یه سقفی داشت. چرا؟ از یه مدتی دیگه اون سقف برداشته شد، لذا الان ما با سوپر پک ها مواجه هستیم. سوپر پک ها یعنی دیگه قبلا یه محدودیتی گذاشته بودن که به یه میزانی شما میتونی کمک بکنی، الان نه. طرف میاد یه دفعه 500 میلیون دلار میذاره، مثل کی؟ مثل آقای مایکل بلومبرگ، مینی مایکل هم میگفت، مایکل بلومبرگ. آقای مایکل بلومبرگ یک پولی رو میگذاشت در حزب دموکرات، بعدش هم میگه آقا نظر من باید تأمین بشه و اگر من پول همون میکشم بیرم بیرون. مثلا در همین انتخابات اخیر گفت اگر در آمریکا چیه؟ میگن آزادی، انتخابات آزاد. در انتخابات آزاد یعنی چی؟ میگن که آقا ما یه حزب داریم، این حزب انتخابات درون حزبی داره، یعنی افراد در اون حزب خودشون رو عرضه میکنن، در ایالت‌های متعدد رأی گیری میشه، اون کسی که بیشترین آرا را بیاورد و در صدر باشد او کاندیدای نهایی حزب برای رقابت با رقیب مقابل خواهد بود. کی در انتخابات اول بود؟ در انتخابات همین دور قبل
نه
انتخابات در اون حزبی هنوز به ترامپ و بایدن نرسیدیم. درون حزب دموکرات بین بایدن و سایر رقباش کی اول بود؟ آقای برنی ساندرز. اتفاقا بایدن و کاملا هریس که هر دو کاندیدای حزب بودند رأیای پایینی داشتند، اما جالب اینجا بود که در نهایت منتخب حزب دموکرات آقای بایدن شد، نه برنی ساندرز، که اینا اینطوری در واقع هدایت میکنن آقای. در حزب جمهوری خواه هم اینجوری بوده. البته اولیگارش یعنی سرمایه‌دارا خودشون نمی اومدن کاندید حزب بشن، یا آقای به نام آقای بایدن رو می آوردن، یا آقای به نام ترامپ رو یا آقای به نام کلینتون رو می آوردن، اوباما رو می آوردن. اوباما، کلینتون، اینا کیا بودن؟ اینا طبقه متوسط به پایینی بودند که اما آیکیو بالایی داشتند، قدرت بالایی داشتند. اینا گلچینی شدن برای اینکه اینا هدایتشون بکنن به یک سمتی که اون سمت در نهایت نیروی اینها شدنه، نیروی اینها میشدن. لذا آقای مایکل بلومبرگ میگه من 500 میلیون دلار، نیم میلیارد پول گذاشتم توی حزب که آقای بایدن بیاد بالا، نه برنی ساندرزی که شعارش لیبرال سوسیال دموکراسی است، بیشتر در واقع چپ میزد تا لیبرال. اون ورم آقای ترامپ میاد میگه آقا برید، آقا مثلا خودم پول دارم، خودم میخوام بیام. خودش میاد و پول داره، اون نیاز به پول دیگران نداره، خودش پول داره.
پس واقعا مستقل دوست
داره. بله، به یک معنای بله. لذا چون پول داره میخواد مقابل دیپ استیت بیسته، و چون میخواد مقابل دیپ استیت و ملیتاری اندستریال کامپلیکس به ایسته، کله پا میشن، علیهش یک کودتا میکنن، با تقلب انتخابات رو پیروز میشن، بعد هم اکانتش رو، نه خودش، طرفدارانش همه رو میبندن و بهشون میگن شما حق نداری. پس دیپ استیت و مجتمع نظامی صنعتی کارشون اینه. خب حالا خیلی مثلا این کاملا مدیریت کردنشون چجوریه؟ مثلا اینقدر تابلوه؟ نه، هنرمندان رو در این کمپین به خدمت میگیرن، کمپین سازی ها، پول میدن، پول دیگه کیا؟ بازیگران رو، بازیکنان رو، چهرهای مشهور سلبریتی رو و شوآف های آنچنانی ایجاد کردن رو و این تیپ کارها رو و در نهایت هم خدمتون عارض بشم که چیز میارن دیگه.
یا مثلا تو شکل گرفتن خود ترامپ، یعنی داره مثلا رشد میکنه، تو این رشدش اینا دوریستی که مثلا باید ارتباطی با خود این صنایع اینا بگیره، یعنی به همین راحتی یه نفر میتونه مثلا تو آمریکا رشد بکنه و بعد بیاد مثلا انتخابات شرکت بکنه، یعنی توی شما فرمودین آزاد و مستقله، یعنی
اینطوری نیست
قبل از اینکه به این نقطه برسه؟
نه، خودش جزء ایناست، ترامپ جزء 1% است. چون ترامپ خودش جزء این 1% است، منتها شما در جلسه قبل تشریف نداشتید، نه؟ منتها عرض کردیم همانطور که در جنگ های بین شمال و جنوب دعوا بین اولیگارشی آن زمان، یعنی بین در واقع سرمایه‌داران آن زمان، صنعتی کشاورزی بود، الان دعوا در بین خود اولیگارشی موجود، دعوا بین اولیگارشی آنالوگ و دیجیتال. ترامپ آنالوگ، مارک زاکربرگ و جف بزوس و اینها دیجیتالن، با هم دعواشون شده. دعوا. او میگوید من دارم احساس خطر میکنم که شماها دارید آمریکای سنتی ما را، یا آمریکایی که ما دنبالش بودیم رو از من میبرید با رویکردهای گلوبال خودتون، جهان وطنگرای خودتون. لذا ترامپ یک ناسیونالیسم اقتصادی رو دنبال میکنه، میگه که چرا شما رفتید در سازمانهای بین المللی قرار گرفتید که در اون سازمانهای بین المللی یا مثلا در ورلد بانک، در WTO سازمان تجارت جهانی شما باید تعرفه های آزاد، و شما آمریکا رو تبدیل کردید به بازار کالاهای چینی، اروپایی و کشورهای دیگه، و باعث شده که چی؟ کارگران ما تعطیل بشه و ورشکست بشن کارخونه های ما. چرا؟ چون در آمریکا قوانین زیستی محیطی، قوانین حامی کارگران، اینها زیاده، خیلی سفت و محکمه. حال امثال مثلا مارک زاکربرگ ها و امثال جف بزوس ها و امثال هم که دیدگاه های جهان وطنگرایانه دارن، نه دیدگاه آمریکا براشون موضوعیت، هوملند آمریکا براشون موضوعیت داره، پولشون براشون موضوعیت داره، سرمایه. و میگه خب ما به جای این که در آمریکا یا سرزمین آمریکا سرمایه گذاری بکنیم با قوانین و مالیات سنگین و نمیدونم زیست، محیط زیستی سنگین و اینا، میبریم پولمون رو چین سرمایه گذاری میکنیم که کارگر ارزانتر به ما میده، محیط زیست، قوانین محیط زیستیش ساده تره، مالیات کمتری هم میگیره، میبریم مکزیک. اون وقت یه دفعه شما مواجه میشی با دیترویت، شهر ارواح. کارخونه های صنعتی در دیترویت دیگه توان این قصه رو ندارن و ورشکست میشن و سوددهیشون میاد پایین. اون وقت ترامپ منجی خودش رو معرفی میکنه، میگه به من رای بدید، من احیا میکنم این قصه رو. و اون طرفدار داره در همون دیپ استیت، ترامپ طرفدارانی داره، منتها خب احساسشون این بود که نه، این دیگه داره جفتکوارو میزنه، بعد حالشو بگیری. بله بله، یعنی همه اینا، این 1% ها، همه این 9% کیان، این 9% متفکرینن، اندیشمندان، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگار، خبرنگار، هنرمند که عرض کردم، بازیگر، اینها همه، هر چیزی که فکر کنی. مثلا طرف یک شرکتی داره سالی چند میلیارد درآمدشه، به یه آقای پول میده 250 میلیون بیا مثلا مدیر عامل شرکت من بشو. این 250 میلیون دلار پول کمی نیست، پول بسیار زیادی است، ولی خود در مقایسه با پولهای هنگفتی که میلیاردرها دارن این کمه. لذا اینا چی میشن؟ لذا شما مواجهید با آدمهایی که 45% ثروت جهانی رو در اختیار دارن، یعنی این 1% 45% ثروت جهانی رو در اختیار دارن. اون 9% چقدر؟ 40%، یعنی جمعاً 85% ثروت جهانی در اختیار این 10% که اصطلاحاً قرآن بهشون میگه ملع قوم مترفی. و آن وقت مقابل چقدرن؟ 15%. 15% ثروت برای این 90% میمونه که باید استفاده کنن. پس آمریکا یک غارت قانونی، بسیار هم قانونیست دیگه، شکل و قیافه داره و همه انتخابات و مردم هم میرن رأی میدن و همه چیز عالی و اینا، احساس میکنه که چقدر خوبه و میتونه در واقع این شکلی زندگی بکنه.
من این سوال، چون توی ایران مثلا تو هر کشوری اینطوری اگر بخوان خب نهاده، مثلا اونایی که سیاست مدار میشن میرن بالا همه دانشگاهیه، یعنی از نهاد علم میان.
بله.
من میخواستم نسبت اینا با نهاد علمشون چیه؟
بس کاملا نهاد علم رو جهت میدن، یعنی مثلا خود این آقای اوباما اینا، خب از چیز، یا مثلا از آقای کسینجر، برژینسکی اینا،
مثلا خب آخه اینطوری مثلا یه نفر میره درس میخونه، خب اینا که بعدن اگر نهاد مستقلی باشه مثلا جدهی نشده باشه، خب طرف درس خونده چند نفر درس خونده با هم یکیشن، بعد از یه مدتی بالاخره حزب مستقلی میشن. یعنی معمولا اینطوری که اینا جریان انسانیشون بالاخره از فضا دانشگاهیشون تامین بکنن. اینو خواستم ببینم که دانشگاهی زیر نظر ایناست، بودجه دانشگاه دست ایناست،
همه چیزشون اینا، دانشگاه هاروارد دست ایناست، کلمبیا دست ایناست، همه دانشگاه دست ایناست، یا اساتید نمیتونن کاری رو بکنن. اصلا اینا، اصلا دانشگاه ها محل تربیت رهبران آینده ای آمریکا و دنیاست، نه فقط در آمریکا بلکه در دنیا میآورند ادعی را. مثلا الان ما تو عراق بودیم، گفتن که آقا اینجا برخی از دانشگاه مثلا هاروارد اینجا شعبه داره، خب یا بعد بورسیه میکنه یک دانشجو نخبه عراقی رو شناسایی میکنه، بورسیه میکنه، میگه برو اونجا، بعد چیکارش میکنه؟ میده اینو دست خانواده آمریکایی، نمیدین حتی مثلا خوابگاهش رو، میگه خوابگاه چرا بری، مثلا پولو میدم به اون خانواده، میگه این کاملا آمریکایی بشه. یعنی آجی، پس ببینید آمریکا از حیث ساختاری یک کشور کاملا پیچیده مخفی پنهانه که یک مجتمع نظامی صنعتی اون دولت پشت صحنه رو شکل میده و اون دولت پشت صحنه انتخابات رو و اینها رو هدایت میکنه و مناصب رو هدایت میکنه. و احمق اون کسی که فکر کنه مثلا جمهوری خواه با مثلا اینا با هم متفاوتن، تفاوت راهبردی دارن، نه یا اینطوره. پس ماهیت آمریکا یک غارتگر قانونی است.
یعنی چند تا غارتگر اونجا نشسته، یعنی الان مثلا این چند سال چجوری غارت کنیم؟
بله خب تموم بکنیم دیگه.
چون شما دست اول درس دو متفکرین گفتین، خب ما حالا سوال هم در واقع اشتباه اجازه شاید پرسیده باشم، دانشگاه دست اون متفکرین برتره، یعنی نفرات اصلی که میخواستم اینو بپرسم، اون متفکرین اصلی که به این وابسته میشن کیان؟
دارم میگم کسینجر، برژینسکی، حالا مثلا اینا که حالا خیلی دیگه معروف دارن، مادلن آلبرایت، یعنی اینا، یا مثلا اون فوکویاما، ساموئل هانتینگتون، یعنی اینا تئوری پرداز، هانا آرنت تئوری پردازان این سیستم میشن دیگه، یعنی کاملا نادر در خدمت توجیه این سیستمه و در خدمت توسعه و تکامل این سیستمه. یعنی اون دانشگاهیان تو بخش فناوری آیتی اینا کجا میرن؟ در این سیستم رشد میکنن.
خیلی داشت واسای این یک درصد چه افراد هستن؟ از اون 9 درصد هم یا میشه که از اون 90 درصد هم باشد؟ یعنی اون یک درصد از کجا پرورش میشود؟ میدارد اون یک درصد
میتونه از این 9 درصد باشه. مثلا آقای ایلان ماسک از همین جزء این 9 درصد دیگه، یواش یواش خیلی دی آی کیوش بالاست، میاد بالا میاد بالا میاد بالا و اون وقت تبدیل میشه به یک اهریمن قدرتمند و یک درصد. یا خود ترامپ
یک زمان 9 درصد بود،
یعنی یک زمان اینا از طبقات پایینی آمدن بالا دیگه، میام اونجا، خب اون هضم اون سیستمه، اون چیه پنهان میشن عمیق.
شما اولش قبل از اینکه این میلیتاری اندستریال کامپلکس رو بگین یه ذر ابعادش رو گفتیم، مثلا حتی تفریحی، حتی
بله همه رو شامل میشه،
ناظر به این
سینما، مثلا سینمایی، مثلا سینما، فیلم های سینمایی آمریکا در خدمت ایناست کاملا. آن روایت پردازی و روایتگریه تو، لذا شما اون وقت یه دفعه میبینی این 90 درصد کیف میکنن از این غارت. چرا؟ چون مخدره، تخدیر کننده است، روایت سازیه، تفریح. یعنی میبرنشون اینا رو توی مثلا فرض کن کاواره، میبرنشون تو دیسکو، میبرنشون توی سینما، میبرنشون این کاملا عشق و حال و اینها، و کاملا اینها رو شرطی میکنن و نمیذارن اینا بالغ بشن، بچه نگهشون میدارن. شما بچه رو بچه رو چیکار میکنی؟ بچه رو بهش میگین مادر بشین اینجا این بازی رو بکن یا این درس تو بشین بخون اینها، من به ات مثلا پیتزا میدم شب.
صبح داشت ظاهرن این 9% را کل جهان پیاده سازی کردن درسته؟
بله کل جهان.
تو اوکراین که انتخابات شد قبل از انتخابات
مدل آمریکایی رو، مدل انتخابات آمریکایی رو هم سعی میکنه همه جا بس بدن که در اختیارشون باشه. یک در واقع دولت پشت صحنه ایجاد میکنن که به لحاظ شکلی و صوری یک دولتی در جلوی صحنه بیاد بره اینها، ولی کار اصلی در اختیار فرق دیپ استیت ما اینه که ولی فقیه داریم. بله ما هم یه دولت پشت صحنه داریم، دولت سایه ایران. این دولت پشت صحنه در واقع ولایت درش ولایت بازار نیست. ما اینجا ولایت فقه و فقاهت رو و فقیه رو داریم، نه ولایت بازار و سرمایه و تجارت و تاجر و بازاری رو. یعنی در عین اینکه هادیه حواسش به جمهوریت نظام و اسلامیت نظام هر دوست، او بیشتر از خیلی های دیگه مدافع رأی مردمه. اینا تفاوت. خیلی خوب. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.